فرزند حاج اکبر از فرنگ برمیگرده و پدر با دیدن سر و وضع نامتعارف او میفهمه که باید خودشو به آب و آتیش بزنه تا بتونه از جعفر همونی بسازه که میخواد. کوشش پدر به جایی نمیرسه و دولت وقت به جعفرخان میدون میده تا در جهت عملی کردن افکارش بتازه.
قوم خیشا اومده بودن دیدنت، وعده کردم شبی جمعه. صحبت عروسیت بود. با دختر آمود. بعد از مرگ خانداداش تومون برام ندارین. هر دوتون اولادمین.
گویا صحبت از ازدواج و شما برای همسری من دختر عمومو کاندید کردی.
درسته، وقت است که دوم آچی.
غافلید آقا جان، دیگه دوران تبعید من تموم شد. دیگه مجبور نیستم رفتار مبتذل شما رو تحمل کنم. دستور دولت مبتنی بر تأسیس بخشداری نیوجف به من ابلاغ شد و من قانوناً بخشدار نیوجفم. و اما درباره زن، زنی که شما میخواهید برای من بگیرید، باید بگویم که سالهاست که من ازدواج کردم و این عکس همسر آمریکایی من پم. فرزند به زودی بعد از تثبیت موقعیت من به ایران.
تو زن سری؟ این خبه؟ اونم زن فرنگی؟ یک کلوم با آقا دن داشتی؟
تو خودت دون خوره من بودی پسه؟
هم؟
بله هم.
این بچه تو فرنگ ملاجش عیب پیدا کرده است.
میگن حالی خاندایی هم بهتر از اون نیست.
این مرض باجیر دارد. تا جعفر بیشتر از این اسباب آبروزی نشده است، باید به خاندومات بگی بلیط براش بخرده رونش کنه برد فرنگ. به خاندایی هم بگه برگرده سر کارش. میدونین که آرزو داشتم یه درمونگا تو جعفر آباد دایر کنم او جعفر بالای سرش باشه. جوهرشی نداشت. میخوام ازتون خواهش کنم شما زحمتشی بکشین.
باشه انشالله، هر وقت در مونگا ها رو انداختیم خبرم کنین، یه فکر براش میکنم.
در مونگا راز
چی میگوی؟
جون خودتون همه چی حاضر است جز وجود خودشون.
باشه قبول میکنم.
عوض خیر ببینی دکتر. بذار ما چه کنم.
فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته ساخته ی زندگیات علی حاتمی رو خدمتتون معرفی کردیم.
واقعا کار ارزشمندیه و این فیلمی که در واقع بخشی خدمت شما معرفی شد حتما شما تعقیب بکنید، دنبال بکنید. روح همه کسانی که در این کار بودن و شاید الان دیگه در کنار ما نیستن به خیر باشه. به هر حال این کارهایی که به شما ارائه میشه بر اساس یعنی تلاش اینه که بهترین ها رو به شما معرفی بکنیم که شما هم نقشه راهی داشته باشید. خیلی متشکر و سپاسگزاریم از شما. قرارمون با شما این بود که لطف کنید و کتابهایی که درباره دوران پهلوی اول و دوم مطالعه کردید رو به ما معرفی بکنید. شماره پیامک ما 301075. عرض کنم نظر شما که پیام‌های شما رسیده، مثلا آقای علی انصاری از خرم‌آباد کتاب طنز سیاسی ایرانی از سال 1340 تا 1357 نوشته سمیه مقدم و دکتر حمید بصیر رو معرفی کردن. این نشون میده که دوستان ما چقدر اهل مطالعه هستن و چقدر همراه هستن و حمایت میکنن.
حالا من یه چیزم در مورد همین طنزای سیاسی بگم، چون اگر که حالا همه شنونده ها به ویژه شنونده رادیو نمایش به واسطه این که نمایش را دارن گوش میدن، خب برخی از نمایش ها هست که خود نویسنده می نویسه و تراوش ذهنی خودشه، بعضیش بر اساس اقتباسه، یعنی برگرفته است، بعضی ترجمه است که حالا رادیویی نویسی شده. این حالا کتاب های طنز یا نشریه های طنزی که وجود داره یه منبع و مأخذی داره، یعنی منبع دستمایه شده براش خبری بوده که در روزنامه چاپ شده یا خبری بوده که اون روز از رادیو تلویزیون پخش شده، بالاخره یک خبر مستندی بوده، بر اساس اون کاریکاتوریست اومده طرح کاریکاتورش رو کشیده و اون طناز حالا شعر یا متن طنز رو براش نوشته. این نیست که بگیم طنز یعنی طنز بگیم مثلا زائده فکر هست، بله اون متن طنز، اون شعر طنز تراوشات ذهنی است، اما بر پایه و اساس اون خبری که وجود داشته. یعنی طنز نگاهی متفاوت داره و حالا شرایطی هم که
اجتماعی و سیاسی اون زمان داشته دیگه.
حالا الان هم هست، الان هم دارن طنز کار میکنن، شعر طنز داریم، چه طنازای خیلی خوبی هم داریم، چه شاعرای طنزی هم داریم.
بله آقای تابان عزیز، 0936 جان شما سلامت باشه، ان شاء الله پر برکت باشه زندگیتون. 0936 2516 گفتن که سلام وقت بخیر، ببخشید این آه گفتن آقای تابان به چه معناست، توضیح بدین.
دیگه آخرین آه امروز رو داریم میگیم دیگه. کلمه شاه یا واژه شاه ترکیب سه حرف است، شین الف ه. وقتی که شین شاه رو برداری تنها کلمه‌ای که باقی میمونه آهه، پس شاه بیشین میشه آه.
بله خیلی راحت و آسان. خانم یا آقای پروین نیا گفتن دوستدار شما هستیم، خسته نباشید. غیر از تفسیر تاریخ به سبک شما عزیزان، سایر برنامه‌ها و نمایش‌های شما بسیار زیباست و سپاسگزار تک تک بازیگران و عوامل رادیو نمایش هستم.
بله ما اصلا مفسر تاریخ نیستیم، ما این طنزهایی که داریم میگیم به دلیل اینکه حالا مثلا چاپ شده بوده در مجله توفیق بوده، واقعیت‌های تاریخی بوده. بله. مثلا توی بخش قبلی در مورد مدرسه، خب من رفتم دیگه، من 8900 سالم ده انقلاب شده بودیم تو اون مدرسه، من همکلاسی داشتم که با دمپایی پاره می اومدن مدرسه، بعد خب کسی هم مثلا به وضعشون رسیدگی نمی کرد. یا حتی من در مورد من بچه تهرونم، من بچه همین سمت بازارم هستم، بچه امامزاده یحیام همین سیروس، الان عرض میکنم اینو بگم، من حلبه آباد رو به چشم خودم دیدم، من همکلاسیایی داشتم که نون شب نداشتن، اون موقع میومدن گاهی وقتا تو مدرسه ما، خب مدرسه ما دولتی بود دیگه، میومدن شیر توزیع میکردن، یا شیر خشکایی پاکتی بود یا شیر از این سه گوش مثلثی بود، میآوردن به اون میدادن. خدا شاهده مادر من به من گفت علیرضا مادر اینا رو نخور، اون بدبخت. من همکلاسی داشتم، الان اشکم در میاد اگه بگم، اینا نون شب درست درمون نداشتن بخورن، این شیرا رو برمی‌داشت می‌برد خونه‌شون، بچه‌ای که داشتن می‌دادن بهش، این وردار به وضعیت اینجوری بود. یعنی ما اینا رو با چش خودمون هم دیدیم، خدای نکرده من نه کسی هستم که بخوام تاریخ تفسیر بکنم، من بخوام خدای نکرده تحریفش بکنم،
نه اصلا ما همچین حقایقی نداریم،
حقایقی عنوان برنامه‌مون هم طنز داریم، با طنزش حال می‌کنیم. والله
و این پیامکم به عنوان آخرین پیامک این بخش بخونم. خانم اعظم مشهد بان از مازندران گفتن کتاب خاطرات تاج الملوک رو معرفی میکنم به شما، که اگر شنونده میبودن میدونستن که ما در واقع تو این بخش هم کار کرده بودیم و ارائه کرده بودیم مطالبی رو. به هر حال متشکریم از همراهی شما بزرگواران، همچنان هم منتظر هستیم کتابهایی که درباره دوران پهلوی اول و دوم مطالعه کردید رو از طریق 3075 به ما معرفی بفرمایید. اما در این بخش طنزهای نفتی پس از ملی شدن صنعت نفت ایران. مصطفی نحاس پاشا نخست وزیر مصر از سال 1927 تا 1952 در واقع مسئولیت گرفتن و پس از ملی شدن صنعت نفت ایران به دکتر مصدق چنین گفت:
تو رو به خدا به من هم بگو دم این شیر چطور بریدی که صداشم در نیومد.
و عرض کنم محضر شما، این مطلبی که خدمت شما ارائه شد چاپ شده در نیویورک تایمز هست. دیلی گرافیک انگلستان کاریکاتوری رو چاپ کرد که در اون نخست پاشا، نخست وزیر مصر، کتاب فن رام کردن شیر رو به قلم دکتر مصدق مطالعه میکنه. کاریکاتوری در نشریه تورنتو کلوپ کانادا منتشر میشه که مصدق با قیچی در حال بریدن دم روباهیه که پرچم انگلستان روی بدنش کشیده شده.
ای روبک، چرا ننشستی به جای خیش؟ با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش.
روزنامه مصری الاخبار کاریکاتوری کشید که در آن دکتر مصدق همچنان که روی تخت خوابیده با لگدی جان بول نماد بریتانیای کبیر رو از ذهنیت خودشون از پنجره به بیرون پرت میکنه.
مصدق، حالا که مریض هستی اینجوری آدم میزنی؟ وای به وقتی که سلامت بودی.
و جان بول، جالبه که بدونید، نماد کارتون‌ها و پوسترهای سیاسی انگلستان بود. این شخصیت به صورت مردی میانسال و تنومند که جلیقه‌ای به نقش پرچم بریتانیا پوشیده بود به تصویر کشیده می‌شد.
Yes, of course.
روزنامه صبح ایران کاریکاتوری کشیده بود که در اون شیر بی اشکم و دم بریده انگلیس با شمشیر شکسته به جنگ دکتر مصدق اومده است. روزنامه باختر امروز کاریکاتوری کشید که در اون دماغ جان بول، نماد کارتون‌ها و پوسترهای سیاسی بریتانیا، آتش گرفته است.
نهضت ملی ایران دماغ هیئت حاکمه انگلیس را به خاطر درآمد نفت ایران به شدت سوزاند.
شعر نیست که نیست اول خرداد 1331 در هفته نامه توفیق پس از ملی شدن صنعت نفت توسط حسین مدنی سروده شد. بشنوید.
نفت ملی شد و زین ملک عدو رفت که رفت، دیگر از شرکت سابق خبری نیست که نیست، دل ارباب از این مسئله خون هست که هست، ناله و شیون او را اثری نیست که نیست، روز او گشته سیاه چون شب تار از غم نفت، شب بدبختی او را سحری نیست که نیست، نقشه بسیار کشید لیک ندادند که دگر، نقشه باطل او را ثمری نیست که نیست.
جالب بود واقعا خانم یزدان دوست، دمت گرم که انقدر قشنگ این بخشا رو در واقع نمایشی کردی و خیلی خوبه. حس افتخار آدم میکنه در آره. زمان بزرگان مثل مصدق که این کارهای ارزشمند رو انجام دادن و ما رو از یک در واقع بحران فرهنگی حتی میشه بهش گفت غیر از سیاسی و اقتصادی، فرهنگ هویتی نجات دادن.
اگر برخی از جای تاریخ رو بریم ورق بزنیم به این جای خانم نیرومند، آدم گفت اصلا خجالت میشه سرش رو بیاره بالا. در اون دوره مستشاره امریکایی که در ایران بودن، شما میدین حق کاپیتالاسیون که بود و شنوانده ما میدونن، ما اونجا حق کاپیتالاسیون داده بودیم بهشون، حق توحش تو فیش حقوقی مستشاره امریکایی حق توحش بود. خواهش میکنم برید بخونید ببینید حق توحش چی بوده. سربازای امریکایی که از ویتنام اومده بودن اینها، گفتن به لحاظ رویی خوب نیست بفرستنشون یه کشور دیگه، حق توحش میگرفتن. این قانونی که گذاشته بودن کاپیتالاسیون، آقا یه آمریکایی اگر میزد یه دونه زن ایرانی رو میزد اصلا یه نفر با ماشین زیر میکرد، کسی نمیتونست بالا چشش ابروه. اصلا قانون این مملکت در موردش اصلا شما نمیتونست بهش بگی آقا چیکار چرا این کارو کردی.
حالا چه برسه به این که توی در واقع ثروت ملی ما نفت بوده.
حالا اون میگه مادیه، به ناموسمون اگر خدا نکرده یکی دست درازی میکرد از این اجنبیا، کسی جرأت میکرد حرف بزنه؟
بله
بابا دیگه ما هرچی باشه ما غیرت داریم دیگه.
این طنزهای نفتی که تقدیم حضور شما شد که پس از ملی شدن صنعت نفت ایران این در واقع بخش ها رو ما حالا گوشه ایش رو اجرا کردیم خدمت شما، این طنز و فکاهی یعنی برگرفته از طنز و فکاهی بوده که در دوران پهلوی دوم 1329 دیگه میشه همون پهلوی دوم دقیقا اینها نگاشته شده و حالا استخراج اینها از منابع تاریخ و تبدیلش به نمایش رادیویی بسیار بسیار کار دشواری است. متشکریم از خانم یزدان دوست. اما دوستان همچنان پیام های شما داره به دست ما میرسه و یکی دوتا تو این فرصت بخونم، اجازه میدیم پیامه ها رو بخونم چون به حیف این کتاب هایی که معرفی کردن دوستان و منابع موثقی هست، مستندات تاریخی هست و ما هم رصد کردیم دیدیم بله کتاب ها رو خیلی درست معرفی کردن. کتاب خاطرات پراکنده رجال پهلوی نوشته حسن طباطبایی، آقای میرزایی این کتاب رو معرفی کردن برای اینکه دوستان مطالعه بکنن. یک کتاب دیگه بخونم براتون، کتاب معمای شاه نوشته بهرام افراسیابی هم معرفی کردن خانم آدمبک و گفتن این کتاب خیلی روشنگری درش هست و خیلی عالیه، توصیه میکنم بخونید. آقای حبیب نصیری از مارلیک تشکر کردن و گفتن که خیلی متشکرم. آقای تابان از اطالی از بنده خیلی لطف کردن، گفتن شما جزو در واقع افراد زحمتکش برنامه جذاب شاه بیشین هستید و همینطور سپاسگزاری کردن از کل برای بچه رادیو نمایش، صبحتونم به خیر و شادی، اینم اشاره کردن و بیان فرمودن.
حالا من کتاب معمای شاه، حالا من حضور ذهن ندارم، یه نویسندش ویلیام شوکراس، دو سه تا نویسنده بودن که نوشته بودن، یکیشون ویلیام شوکراس بود که حالا آقای بهرام افراسیابی گفتین مترجمش بودن اگر اشتباه نکنم.
بله بله آقای اینطور که معمای شاه نوشتن نوشته که بهرام افراسیابی شد
ترجمه است. کتاب معمای شاه ترجمه است از سه تا نویسنده است. حالا من ویلیام شوکراس رو یادم هست و همینطور جیمز بل هم سه نفر نویسنده بودن که نوشته بودن این معمای شاه رو، آقای افراسیابی ترجمهش کردن. اکثر اون کتاب هایی که ما داریم مستنده، یعنی اگر هم کسی هم گفته حتی ممکنه به ضرر خودشون هم بوده باشه، انگلیسی ها و حالا نویسنده های دیگر که خارجی هم بودن. ولی معمای شاه، کتاب معمای شاه ترجمه است از سه تا چیز، حالا شاید هم یه گردآوری باشه ولی در از ترجمه ای هست از سه نویسنده که حالا من گفتم شوکراس بود و ایبال و یه نویسنده دیگه، سه تا نویسنده. حضور ذهن ندارم، خوندم این کتاب رو، کتاب ارزشمنده، بخونید، خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده.
بسیار خب، بریم سراغ بخش بعدی. خواهم از آن دوست اجازه میفرمایید؟
بله بچه لبخندیم فرمودن.
خب این بخشی که الان میخواد تقدیم حضور شما بشه تیتره هویدا زیر ذره‌بین هفته‌نامه توفیق. ایدا در معاشرت‌های اجتماعی سعی می‌کرد خودش رو انسانی مبادی آداب، خنده‌رو و ساده زیست معرفی کنه. برخی جراید به ساده زیست بودن او و نداشتن منزل شخصی اشاره می‌کردند. هفته نامه توفیق همزمان با انتشار خبر وزارت مسکن مبنی بر واگذاری زمین به بی خانمان‌ها و بی خانه‌ها طرحی از هویدا به تصویر کشید که او در صفی طولانی کنار مستمندان و بی خانمان‌ها در مقابل وزارت مسکن ایستاده. هدف این کاریکاتور به استهزا کشوندن این جنبه از زندگی هویدا بود و میان او و بی خانمانان از زمین تا آسمان تفاوت دیده می‌شد. هویدا گفت:
به بی خانمان ها زمین داده می شود.
وا بی میرم الای خودش که هنوز مستجره.
هفته نامی توفیق پنجشنبه 31 اردیبهشت 1345.
چرچیل مشکلات کشورش را توی رخت خواب حل می کند. سولد، حل شد.
با توجه به اخبار جراید در خصوص زندگی چرچیل، توفیق کاریکاتوری کشید که در اون وزیران در جلسه هیئت دولت دور رخت خواب هویدا حاضرن تا اون تصمیم‌های نهایی کشور رو بگیره. در این کاریکاتور نام هر یک از وزرا به طنز برگردونده شده بود. به عنوان مثال وزیر اقتصاد علی نقی عالی خانی به خالی خانی، وزیر آبادانی و مسکن هوشنگ نهاوندیان به وزیر تخریب مسکن، وزیر دادگستری به وزیر بادگستری و وزیر دارایی جمشید آموزگار به عنوان وزیر گدایی اشاره شده بود. جراید چنین نوشتند:
چرچیل بزرگترین مسائل کشورش را توی رخت خواب حل می کند.
دبسید آبوزگار، زود باش تشک چرچیل ایران و وسط مجلس بنداز، بیخواد مشکلات مملکت و حل کنه.
هفته نامی توفیق 28 اردیبهشت 1346. جراید نوشتند: هویدا روز اول مهر با زدن زنگ مدرسه دارالفنون شروع سال تحصیلی را اعلام کرده. هفته نامه توفیق با توجه به این خبر کاریکاتوری کشید که هویدا در مقابل امیر کبیر قرار گرفته بود. کوتاهی قد هویدا در مقابل امیر کبیر تأسیسگر مدرسه دارالفنون در مقابل نواختن زنگ مدرسه نشان از کوچک شمردن هویدا در مقابل امیر کبیر بود. هویدا روز اول مهر با زدن زنگ مدرسه دارالفنون شروع سال تحصیلی را اعلام کرده. امیر کبیر:
من دارالفنون را ساختم، تو چه کار کردی؟
و هویدا گفت:
منم زنگش زدم.
هفته نامی توفیق مهر 1345. جراید نوشتند: سفر هویدا به آمریکا با اتمام ریاست جمهوری جانسون بود.
هویدا نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمده.
جراید نوشتند: هویدا به سیستان زادگاه رستم رفت. هویدا به هر کجا مسافرت کند خود را اهل آنجا معرفی می کند.
چو فردا براید بلند آفتاب، من و مردم و نطق پر از آب و تاب، پر ز آب و تاب، پر... حالا هرچی دوست داریم همون. آره
خویدا در سال 1348 به سیستان و سپس به زابل رفت. شعر قبلی رو یک بار دیگر قرائت بفرمایید.
براتون اینجوری میخونم، حالش رو برید. چون فردا براید بلند آفتاب، من و مردم و نطق پر آب و تاب. کیش و مات.
شاه بیشین.
خب دقایق پایانی برنامه امروز شاه بیشین، یعنی همون آه خیلی معروف، و البته هم دقایق پایانی و هم برنامه پایانی.
بله آخرین برنامه همون بود از این سری. افتخاری بود برای من، حداقل اینکه من در طول این مدت که حالا اینجا بودم،
من میشد دیگه.
آره ده روز شد. من خیلی مطالعه کردم، حالا کتاب های مختلف در این زمینه هم زیاد مطالعه داشتم، اما از این زاویه خیلی از قضایا رو ندیدم. خیلی از مطالبی که توی کتابا خونده بودم و حالا به صورت مستندم بود، اینجا توی این طنزها از زاویه دیگر بهش نگاه شده بود. حقیقتش خودم خیلی دوست داشتم، خیلی هم لذت بردم و افتخار کردم که این ده روز رو در خدمت شما گرامیان بودیم. انشالله که
هنوز من چند پیامک میخوام. آره. بخوام تو رو خدا دلم گرفت گفتین خدافظی.
باشه بفهم.
آره دلم گرفت بخونم اینا رو. بله حتما. لطف دارن گفتن سلام صبح بخیر خدمت مجریان حرفه‌ای و کاربلد.
سلام علیکم.
گفتم بنده فریبرز سرویس کار آسانسور آسانسور هستم و همراه فرزاد. آقا فرزاد هم دارن...
خدا قوت.
آره دارن
فریبرز و فرزاد خسته نباش
دارن کار میکنن، برنامه رو دارن میشنم.
ای جانم.
گفتن که من شنونده همیشگی رادیوی وزین نمایش هستم، کتاب پاسخ به تاریخ به قلم محمد رضا پهلوی رو من معرفی میکنم.
بله دستشون درد نکنه، اتفاقا کتاب خیلی خوبی هم هست. حتما اینم. آره چرا که نه.
بله یه کتاب دیگه گفتن، کتاب تاریخ 57 ساله ایران در عصر پهلوی نوشته خسرو معتضد. باز دوباره دیگه من قلم میگیرم چون خیلی دوست که خیلی از دوستان فامیلشون رو نگفت، اسم نگفتن. گفتن کتاب سایه به سایه رضا شاه نوشته خسرو معتضد. باز دوباره این 0912-8190. کتاب تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه نوشته محمد امیر شیخ نوری. این کتاب رو آقای افضلی معرفی کردن. کتاب 50 سال نفت ایران اثر مصطفی فاتح، اگر اشتباه نکنم، البته یه ج گذاشتن فاتج، نمیدونم، یا فاتح، به هر حال گفتن که این کتاب رو باز من توصیه میکنم دوستان بخونن. کتاب تاریخ نفت 1901 تا 1914 نوشته محمد حسن نیار معرفی کردن. و کتاب تاریخ ملی شدن